سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید درباره اسناد مربوط به خروج از افغانستان بدانند. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته دیروز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و به مردم علنی شود. مایکل مک‌کال و دیگر منتقدین اداره رئیس جمهور بایدن از نوحه و تطبیق عملیات خروج ایالات متحده از افغانستان به شدت انتقاد کردند. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته روابط خارجی کانگرس تحویل داده است، اما آنها با پیگیری‌های غیر ضروری خود ادامه دادند. علی کاظمی معاون وزیر عدلیه ایران میگوید که کشورش میزبان 63% از مهاجرین افغان است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران دیروز دوشنبه به نقل از آقای کاظمی خبر داده که از سازمانهای بین‌المللی امدادرسان خواسته تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران افغان با ایران همکاری کنند. کاظمی این مطلب را در یک سمینار در مورد حمایت از کودکان گفته است. افراد مسلح ناشناس دیروز دوشنبه در شهر قندهار یک تاجر افغان را به ضرب گلوله کشتند. این تاجر خیرالله نام داشت. این رویداد در دروازه ایدگاه ناحیه 14 شهر رخ داده است. شاهدان عینی میگویند افراد مسلح سوار بر موترسیکل بودند و موفق به فرار شدند. مقام‌های طالبان در قندهار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. انگیزه این حادثه هم مشخص نیست. آمریکایی‌ها دیروز دوشنبه از سربازان کشته شده ایشان یاد بود به عمل آوردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مراسم به این مناسبت گفت که باید از قهرمان‌ها و مبارزات سربازان آمریکایی یاد شود و برای اتحاد مردم آمریکا استفاده گردد. آمریکا معمولاً از این روز یعنی دوشنبه آخر ماه می هر سال از سربازان کشته شده خود در جنگ‌های خارجی یاد بود به عمل می‌آورد. طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان بود که در نتیجه آن حداقل 2400 سرباز آمریکایی کشته و بیش از 20,000 زخمی شدند. حکومت جرمنی دیروز اعلام کرد که اولف شولتز صدر اعظم این کشور با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرده و از وی برای بازدید از برلین دعوت نموده است. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ترکیه برنده اعلام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت جرمنی در بیانیه اعلام کرده که آقای شولتز بر روابط نزدیک بین برلین و انقره به عنوان متحدان مشترک در پیمان ناتو تأکید کرده است. تیم چینای سوپر کینگز با شکست دادن تیم گجرات تیتانز قهرمان لیگ برتر کرکت هندوستان شناخته شد. مسابقه فاینل لیگ برتر هند میان تیم های گجرات تیتانز و چینای سوپر کینگ در استادیوم نرندرا مودی برگزار گردید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ایران منتظر تیم مشترک دو کشور درباره بندهای آب در افغانستان است، اما تحلیلگران میگویند که تنش‌ها میان دو کشور در اصل ریشه در مشروعیت اجتماعی دارد.
دولت ایران هم به دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان فاقد این مشروعیت اجتماعی است.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی ها باید اسناد مربوط به خروج از افغانستان را ببینند. ملخ‌های مراکشی مسئولات وسیع را در 8 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان تخریب کردند. گزارش هم در این مورد داریم. معلولان در غور با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می کنند.
که من فاخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم. دیگر اقتصاد ما نداریم که دیگر ری کنم مرد دیگر جای درس خونم. دیگر کار که همه نمتونم، وظیفه من ندارم که پول دریارم.
و در بخش دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. از شما می خواهیم ما را تا آخر برنامه همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. وزیر داخله ایران میگوید که منتظر ایجاد یک تیم مشترک در مورد بندهای آب افغانستان است. احمد وحیدی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که نیروهای ایرانی با طالبان به صورت کوتاه درگیری شدند و اکنون مرز افغانستان و ایران باز است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
احمد وحیدی وزیر داخل ایران میگوید که انتظار دارد برای تشخیص سطح آب بندهای افغانستان یک تیم مشترک ایجاد شود. وحیدی روز دوشنبه بر رسانه‌های ایرانی گفت که اگر موجودیت آب در بندهای افغانستان تثبیت شود، طالبان باید حق ایران را ادا کنند، در غیر آن این موضوع به گفته وحیدی برای کشورش واضح ساخته شود. وزیر داخل ایران گفته که به باور متخصصان کشورش آب در بندها وجود دارد، اما طالبان به تهران گفتند که آب خشکیده. مقام‌های ایرانی در حال به حقابه این کشور از افغانستان تاکید می‌کنند که روز شنبه باز نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی درگیر جنگ شدند. وزیر داخل ایران جنگ را کوتاه می‌داند، اما می‌گوید که به طالبان پاسخ لازم داده شد.
درگیر مختصری بود، برطرف شد و مذاکرات هم صورت گرفت با طرف طالبانی. الان مشکلی نداریم و مرز بازه و مرز آرومه و مرسم برای تردد الان باز.
طالبان کشته شدن یک تن از افرادشان را تایید کردند. رسانه های ایران از کشته شدن دو مرزبان این کشور در تبادل آتش خبر دادند. خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، هویت یکی از کشته شده ها را به نام محمد مهدی احمدی معرفی کرده و گفته است که پیکر و روز سه‌شنبه در مراسم ویژه به خاک سپرده خواهد شد. بانکه گزارش‌ها و ویدیوها از درگیری و استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین نشر شده، باز هم خبرگزاری تسنیم گزارش‌ها در مورد استفاده از سلاح سنگین را در درگیری رد می‌کند. همزمان با این، روسیه که با ایران و طالبان رابطه نزدیک دارد گفته که مطمئن است درگیری‌های مرزی بحران بزرگ را به میان نخواهد آورد. رسانه‌های روسیه به نقل از ضمیر کابولوف نماینده این کشور برای افغانستان گزارش دادند که گفته است در گذشته هم درگیری‌های میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی رخ داده، اما افزوده که احتمال افزایش درگیری و یا گسترش بحران وجود ندارد. خبرگزاری ارنا به نقل از احمد رضا رادان فرمانده عمومی پلیس ایران گزارش داده که گفته است کشورش به هر گونه تهاجم پاسخ خواهد داد. به گفته او مقام‌های طالبان در افغانستان باید در مورد این گونه اقدام‌ها پاسخگو باشند. همزمان یکی از ویدیوها از جانب حامیان طالبان در افغانستان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن از ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان خواسته شده تا در برابر ایران ایستادگی کند. این درگیری به دنبال درخواست‌های ایران برای حقابه هلمند صورت می‌گیرد. ایران از چند به این سو گفته که حقابه را بر اساس توافقنامه 51 سال پیش با افغانستان به دست نمی‌آورد و بخش از ایران با کمبود آب روبرو شده. مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان اما می‌گویند که در نتیجه خشکسالی آب دریای هلمند خیلی کاهش یافته، اما آنها تأکید کردند که با توافق سال 1351 خورشیدی با ایران متعهد هستند.
شما شنیدید که درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی نگرانی‌های را بار دیگر از امنیت افغانستان افزایش داده است. عارف سحر آگاه تروریسم بین‌المللی می‌گوید که حکومت‌های طالبان و ایران در تلاشند تا با درگیری‌های مرزی به نوع حمایت مردمشان را کسب کنند. جاوید نعیمی با او گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که ریشه اصلی درگیری میان طالبان و نیروهای ایرانی در کجاست؟
اساساً درگیری مرزی که بایدی به دولت ایران و حاکمیت در افغانستان یعنی طالبان اتفاق افتاده ریشه در مشکلات و مشروعیت اجتماعی در درون این دو تا کشور داره که دولت ایران هم به دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان فاقد این مشروعیت اجتماعی است. بنابراین این دو تا نهاد یعنی طالبان و حکومت ایران به دنبال عمق بخشیدن و تقویت مشروعیت اجتماعی در درون مرزهایشان هستند. یکی از میکانیزم ها و ابزارهای خیلی بدون هزینه و نسبتاً قابل توجه به لحاظ مشروعیت بخشی اجتماعی خلق تنش های مرزی هست، کما این که یکی از روش ها و فرهنگ های سیاسی در حکومت های شکننده و فاقد اقتدار همینه که بحران خلق کنن، بحران برون مرزی، تا اینکه بتونن با خلق این بحران برون مرزی مشروعیت اجتماعی خود اون کو بخشن.
خب آقای سرفکر، میکنین ادامه درگیری ها افغانستان را از نظر امنیتی بیشتر آسیب پذیر میکنه یا ایران را؟
ادامه این درگیری های مرزی به فهمه پیامد خیلی جدی نمیتونه نه بر افغانستان داشته باشد و نه بر ایران. اگر احیانا سناریو این گونه پیش بره که این تنش ها عمیق‌تر میشه و یک به مرحله‌ای میرسه که دیدگاه و مطالبات و خواسته های دو تا کشور دیگه قابل جمع نیستن به هم دیگه و به مرحله ای میرسه که دیگه احتمالاً هیچ راه مشترک برای بدون رفت از این وضعیت پیدا نمیکنه، طبعا که هم افغانستان خیلی آسیب پذیره و هم جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول جمهوری اسلامی ایران در تمام مرزهایش دوچار تنش بود با استثنای این مرز شرقی که با افغانستان داره و حالا اگر این مرز هم دوچار تنش شود به این معناست که ایران از در تمام مرزها دوچار درگیری و دوچار تنش هست و طبعا که یک بخش زیادی از انرژی و هزینه های اقتصادی و امنیتی ایران متمرکز بر این مرز نیست خواهد شد که به فهم در نهایت امر ایران را از اطراف متفاوت دچار شکنندگی امنیتی میکنه و همینطور برای طالبان هم احتمالا پیامد خیلی سنگینی میتونه داشته باشد.
خب حالا استدلال حقابه میان دو جانب تا کدام حد بر هم دیگرشان قابل پذیرش بوده که باعث افزایش و گسترش جنگ ها و درگیری ها نشود؟
یک معاهده حقوقی که به عمق تاریخی داره و به فهم حق حقابه ایران و افغانستان را به درستی تعبیر میکنه بین این دو تا کشور وجود داره که میتونه مسئله مرزی و آب بین ایران و افغانستان به صورت درست تنظیم کنه، اما مشکل اساسی در اینه که هم حکومت ایران و هم حاکمیت طالبان در افغانستان به مسائل مرزی و تنش‌های مرزی دیدی سیاسی دارند تا دیدی امنیتی.
عارف سحر آقای تروریسم بین‌المللی بود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید اسناد مربوط به خروج از افغانستان را ببینند. رئیس این کمیته مایکل مک‌کال دیروز در نامه‌ای به وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و علنی شود. صفی‌الله استانکزی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید اسناد محرمانه خروج از افغانستان باید ابتدا برای همه اعضای این کمیته و سپس برای مردم آمریکا فاش شود. مک‌کال در نامه اخیر خود به وزارت خارجه آمریکا گفته است که مردم آمریکا با ویژه آنهایی که در افغانستان جنگیدند یا اعضای خانوادگی خود را از دست دادند شایسته حسابگیری از اقدامات دولت هستند. وی تأکید کرد که اسناد خروج از افغانستان باید در اختیار همه اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات این کمیته با ویژه کسانی که در افغانستان خدمت کردند داده شود. مایکل مک‌کال رهبر جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آمریکا مدت هاست با وزارت امور خارجه درگیر بوده و بارها از آنها خواسته است که اسناد را به وی تحویل دهند. فشارهای مداوم رئیس کمیته در نهایت هفته گذشته باعث شد تا به او بعضی مدارک سپرده شود. اما حالا آقای مکال گفته است که پس از بررسی و ارزیابی مدارک متوجه شده که این اسناد نباید محرمانه باشد و انتشار آنها نیز امنیت ملی را تهدید نمی کند. او استدلال کرده است که انتشار این اسناد در عوض اولین گام برای احیای اعتماد آمریکایی‌ها به تصمیمات سیاست خارجی دولت خواهد بود. مایکل مکال و بسیاری دیگری میگویند که این اسناد و اطلاعات نشان می‌دهد که چگونه خروج دولت بایدن از افغانستان منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و زخمی شدن 47 تن دیگر شد. آقای مکال قبلا گفته بود که مصاحبه آنها با مقامات این عملیات و دیپلمات‌ها پس از خروج از افغانستان همچنین توضیح خواهد داد که چرا ایالات متحده هزار شهروند و صدها هزار همکار افغان خود را در کشوری که تحت کنترل به گفته او تروریست ها بود رها کرده است. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته روابط خارجی کنگره تحویل داده، اما آنها با پیگیری های غیر ضروری خود ادامه دادند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO می گوید که ملخ‌های مراکشی محصولات وسیع را در 8 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان تخریب کردند. به گفته مسئولان این سازمان حدود 1 میلیون تن گندم به دلیل موج ملخ‌ها ممکن است نابود شود. دهاقین همچنین می گویند که هجوم ملخ‌ها زعامات یک ساله شان را به هدر خواهد داد و آنها را با شرایط دشوار روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش.
با وجود فقر و ناداری که افغانستان با آن دست و پنج نرم می کند، حالا بحران تازه و بی سابقه در تولیدات زراعت این کشور رونما شده است. در ولایت بغلان و بسیاری از ولایت های شمال و شمال شرقی مزارع وسیع با موجی از هجوم ملخ های مراکشی روبرو هستند. کمبود مواد کیمیایی برای از بین بردن ملخ‌ها و دیگر حشرات مضر در کشور کشاورزان را مجبور ساختند تا خودشان دست به کار شوند. دهقانان با کمک مقامات سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد ملخ‌ها را در نخست در ترپال یا پارچه‌های نخی جمع‌آوری می‌کنند و از بین می‌برند. نجیب الله یک دهقان ولایت بغلان است که امسال با صدها جریب زمین وی را ملخ‌ها تخریب کرده است.
این ملخ ها 300 جریب زمین ما را از بین برده است و 31 جریب چراگاه را این ملخ ها نابود کرده است. این ملخ ها از مایهود گرفته الی 15 مال پیدا می شوند و به تاریخ 15 و یا 20 جوزا از بین می روند.
شل بندیده دو ختمیه دیدی در دغا وطن.
نجیب الله میگوید که با او و با شمار زیادی از دهقانان درمانده دیگر مانند وی باید کمک صورت بگیرد، زیرا زیان جبران ناپذیر به آنان وارد شده است. در ماه مارچ و اپریل بارندگی کافی محیط مناسبی را برای رشد ملخ‌ها مهیا کرد. مقامات سازمان غذا و زراعت ملل متحد FAO میگوید با هماهنگی و همکاری با آدرس‌های از سازمان‌های محلی اقدامات اولیه را برای حل فوری مشکلات انجام دادند. سازمان غذا و زراعت هشدار داده که ممکن است امسال 7 تا 12 میلیون تن گندم در اثر هجوم ملخ‌ها تلف شود که 1/4 برداشت کل سال را تشکیل می‌دهد. ریچارد ترنچارد رئیس سازمان FAO برای افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که آنها در تلاش هستند تا کمک‌های لازم را به دهقانان آسیب دیده برسانند. We need to
pre-position to ensure ما باید قبل از خریدش نان حاصل کنیم که خانواده‌هایی که همه چیز خود را از دست می‌دهند غذا و کمک‌های لازم را دریافت کنند. در پهلویان کمک‌های اضطراری زراعتی باید به این خانواده‌ها برسد. دوباره زمین‌هایشان را بازسازی کنند. یکی از مهم‌ترین چیزها در مورد ملخ‌های مراکشی این است که تعداد آن سال با سال صد چند اضافه می‌شود. ما باید مطمئن شویم که سال آینده نسبت به این وضعیت بد را تماشا نکنیم.
ارزش گندم با حاصلات ضایع شده از 280 میلیون الا 480 میلیون پیش بینی شده است. این یک ضرر جبران ناپذیر برای دهقانان و خانواده های نادار در کشور فاجعه زده مانند افغانستان است، جایی که کمک های بین المللی عمدتاً مسدود شده و شرایط اقتصادی آن رو به وخامت گذاشته است.
گزارش های خبری تا اینجا بود، اما برنامه های رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط و کوتاه ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. پیش از این که گزارش ها در مورد فقر و نارداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در غور و همچنان گزارش از یک مؤسسه ناروی برای کمک به ده‌ها خانواده در ولایت کابیسا ارائه شود، توجه کنید به مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب در مورد رویداد مرگبار نوشته که در آن 13 سرباز آمریکایی در انفجار در ماه آگوست سال 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل کشته شدند. در مطلب آمده که خانواده های این سربازان از حکومت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که درباره این رویداد پاسخ گو باشد. واشنگتن اگزامینر گفته که خانواده های این سربازان در نشست یادبود از قربانیان حادثه به روز دوشنبه این سخنان را بیان کردند. این مراسم سالانه در آخرین دوشنبه ماه می به منظور یادبود از سربازان کشته شده آمریکایی در این رویداد برگزار می شود. در انفجار که در 26 ماه آگوست سال 2021 انگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد، نزدیک به 200 افغان هم کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در آن زمان شاخه ولایت خراسان گروه تنرا و دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. یوریشیا ریویو مقاله تحلیلی را درباره درگیری مرزی اخیر میان افغانستان و ایران منتشر کرده. در مقاله یوریشیا ریویو می خوانیم که در این درگیری مسلحانه که به روز شنبه رخ داد، دست کم 3 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. در ادامه مقاله نوشته شده که این درگیری یک هفته پس از آن صورت گرفت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران طالبان را تهدید کرد که بر اساس قرارداد سال 1351 عقبه دریای هلمند را به آنها بدهد. هر دو طرف قول دادند که علل این درگیری را بررسی کنند، اما یوریشیا ریویو به نقل از مقام‌های طالبان گزارش داده که طرف ایرانی برای اولین بار در درگیری روز شنبه آتش گشود. خبرگزاری ارنا سپس نوشت که گلوله اول از سوی طالبان شلیک شد و سپس ایران به تلافی آن پرداخت. ایران در حال جنگ با افغانستان را بر سر عقبه آغاز کرده است که خشکسالی در این کشور به سطح بی سابقه رسیده است. به گفته کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل، ایران میزبان بیش از 3.5 میلیون افغان است که 2.1% آنها فاقد هر گونه مدرک قانونی اند.
یک مؤسسه ناروی برای ده‌ها خانواده در ولایت کاپیسا در بخش بازسازی سرپناه کمک می کند. ساکنان محلی می گویند که در جریان سالهای جنگ بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان خانه هایشان ویران شده. بیشتر در این گزارش می شنوید.
صدها خانه مسکونی در روستای دره افغانیه ولایت کاپیسا به اثر سالها جنگ بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان نابود شد. این دره سرسبز از درختان وحشی جلغوزه در تقریبا 12 کیلومتری ولسوالی نجراب کاپیسا موقعیت دارد. محبت خان 35 ساله یک باشنده محلی خانه گلیش را از دست داده است. او برادی آزادی میگوید که در مناطق مختلف کاپیسا بدور از زادگاهش در خانه های کرایی زندگی کرده است.
من یک اتاق دارم، 5 پسر و 2 دختر دارم که همراه ما 9 نفر می شود، همراه پدر و مادرم 11 نفر می شود که در کل 2 اتاق دارم.
حال کمیته ناروی برای افغانستان با مردم کمک میکند که خانه هایشان را بازسازی کنند. محمد صابر احمد رئیس اداره آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت کاپیسا از این برنامه خبر دارد. او به رادیو آزادی گفت که کمیته ناروی برای افغانستان تنها برای نزدیک به 500 خانواده کمک میکند، به هزینه نزدیک به 740 هزار دلار آمریکایی کمک میکند. او میگوید که برنامه مدد رسانی از 2 هفته پیش آغاز شده و به هر خانواده زیانمند با توجه به میزان خرابی خانه هایشان بین 300 تا 1500 دلار آمریکایی توزیع می شود. مسئولان طالبان در کاپیسا آمار دقیق و کامل از آسیب دیدگان ناشی از جنگ در این ولایت ندارند. بخشهایی از ولسوالی‌های تگاب، الستای و نجراب کاپیسا سالهای سال پایگاه نظامی طالبان بود که دائم از جنگ و ناامنی در آنجا گزارش می شد. در آن زمان مقام‌های نظامی سابق می گفتند که طالبان از خانه‌های مردم عادی به عنوان سپر و سنگر کار می گیرند، اما طالبان رد می کردند. حال برخی از باشندگان محلی از مدد رسانی برای بازسازی خانه‌هایشان خرسندند، اما عده دیگر مانند شایسته خان می گویند که به کمک بیشتر نیاز دارند.
فکر میکنم این کمک‌هایی که 70,000 افغانی که به مردم داده است، دو اتاق و سه اتاقی که برای مردم جور میکنه کفایت نمیکنه. کی پیسہ مجبور است کسی یا زمین خود را گرو کنه کدام مادیکا و دارو رو بفروشه که همین چیزی که هم یا تعیین کردیم که اینمی اتاق جور شو.
فقر و ناداری بر وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت در غور تاثیر منفی گذاشته است. آنان میگویند که نبود فرصت کاری و کاهش کمک سازمانهای مددرسان زندگی را برایشان دشوارتر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مرد دارای معلولیت شروع می شود.
مالار می وردم به که می چراندم. یک بار من سلاکت مروزی من زد. وقتی که بلند شدم سعی کردم پای منیه. این پای راست منیه، دیگه پای من بسیار زخم شده.
انفجار دو سال پیش در قریه آبک ولسوالی پسابند غور در مرکز افغانستان زندگی نوراللهی 17 ساله را برای همیش تغییر داد. او به رادیو آزادی می گوید پس از آن رویداد با موجی از مشکلات اقتصادی دست به گریبان شد.
کلمه فخر از دست دادم، میخواستم درسی بخونم، درسی درستی نشد بخونم، دیگر اقتصاد ما نداریم که دیگر ری کنم مرد دیگه جای درس خونم، دیگر کار کنم نمتونم، وظیفه می نوارم که پول دریارم، پول ما نداریم، قرضدار هستیم، دیگه مؤسسه می ما کمک نکرده.
ممنوعیت گسترده طالبان بر کار زنان در مؤسسه غیر دولتی خارجی و داخلی و نیز اداره های ملل متحد در افغانستان روند کمک رسانه به نیازمندان را مختل کرده. از سوی دیگر به تازگی میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن از تعلیق برخی برنامه‌های مددرسانی در ولایت غور، غزنی و اردگان به دلیل دخالت طالبان خبر داد. شریف الله یکی از باشندگان منطقه غلمین غور که 3 سال پیش در نتیجه انفجار ماین یک پایش را از دست داده میگوید که اگر نهادها به آنان کمک نکنند زندگی افراد دارای معلولیت پیش از این به خطر خواهد افتاد.
نهادهای خیریه یا مؤسسات اگر به ما یک رسیدگی نکنند وضعیت ما خیلی خرابه. من خواستم بفهمم که کمک چیزی برای ما بشه و مثلا طلبالی اگر می آدمو فقر و بیچارگی و مرگ از اینا نجات بیافت.
دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نیز میگوید که بحران بشری در این کشور بالای معلولان تأثیر زیادی گذاشته است. اوچا به تازگی در تویتی گفته که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 تن رسیده است. این اداره میگوید که نهادهای مددرسان در حال برنامه‌ریزی برای رساندن کمک به 2,000,000 از افراد دارای معلولیت اند. اما اوچا می‌افزاید برای اینکه افراد دارای معلولیت از کمک‌ها بهره‌مند شوند به کمک‌های مالی فوری نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما
صبحکی همه شو لبخته کردیم، بچه های صبح ما تانه ها نداشتیم که بخوریم، او را چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
عبدالحمید غوری هستم، از ولایت غور، فعلا در ولایت هلمند هستم. خود ما هیچ کمک نمیشه، مهاجر هستیم، مستاد هیچ چی خود با نمیشه. خود دیگه مردم میشه که موتر داشته باشه، واسطه داشته باشه، باز نه هر چی میته، میمای چی نمیته، خود ما باید کمک شو.
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است، پدر ما بفند است، خیر ما چی نداریم در روز که بخوریم.
اگر همه شرایط حکومت داری باشه مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد بعد به فکر این ملت باشه، اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتن. اونقدر مشکل به سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، وگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
از باشندگان ولسوالی خان‌آباد سایه در ایستاف میوازم. یکی از مهاجرینی در جمهوری اسلامی ایران. این قیمتی ها خیلی ما را اذیت کرده.
بنده یکی از مهاجرینی در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولین فعلی افغانستان در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم میایم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن. اینا میگفتن که حکومت قبلی کفریه، اونا که یک ریال از مسافر نمیگرفتن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که آمریکایی‌ها باید درباره اسناد مربوط به خروج از افغانستان بدانند. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته دیروز دوشنبه در نامه‌ای به وزارت امور خارجه اشاره کرده که این اسناد باید از محرمیت خارج ساخته شده و به مردم علنی شود. مایکل مک‌کال و دیگر منتقدین اداره رئیس جمهور بایدن از نوحه و تطبیق عملیات خروج ایالات متحده از افغانستان به شدت انتقاد کردند. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که اسناد لازم را به کمیته روابط خارجی کانگرس تحویل داده است، اما آنها با پیگیری‌های غیر ضروری خود ادامه دادند. علی کاظمی معاون وزیر عدلیه ایران میگوید که کشورش میزبان 63% از مهاجرین افغان است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران دیروز دوشنبه به نقل از آقای کاظمی خبر داده که از سازمانهای بین‌المللی امدادرسان خواسته تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران افغان با ایران همکاری کنند. کاظمی این مطلب را در یک سمینار در مورد حمایت از کودکان گفته است. افراد مسلح ناشناس دیروز دوشنبه در شهر قندهار یک تاجر افغان را به ضرب گلوله کشتند. این تاجر خیرالله نام داشت. این رویداد در دروازه ایدگاه ناحیه 14 شهر رخ داده است. شاهدان عینی میگویند افراد مسلح سوار بر موترسیکل بودند و موفق به فرار شدند. مقام‌های طالبان در قندهار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. انگیزه این حادثه هم مشخص نیست. امریکایی ها دیروز دوشنبه از سربازان کشته شده ایشان یاد بود به عمل آوردند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مراسم به این مناسبت گفت که باید از قهرمان ها و مبارزات سربازان امریکایی یاد شود و برای اتحاد مردم امریکا استفاده گردد. امریکا معمولا از این روز یعنی دوشنبه آخر ماه می هر سال از سربازان کشته شده خود در جنگ های خارجی یاد بود به عمل می آورد. طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان بود که در نتیجه آن حداقل 2400 سرباز امریکایی کشته و بیش از 20,000 زخمی شدند. حکومت جرمنی دیروز اعلام کرد که اولف شولتز صدر اعظم این کشور با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرده و از وی برای بازدید از برلین دعوت نموده است. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ترکیه برنده اعلام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت جرمنی در بیانیه اعلام کرده که آقای شولتز بر روابط نزدیک بین برلین و انقره به عنوان متحدان مشترک در پیمان ناتو تأکید کرده است. تیم چینای سوپر کینگز با شکست دادن تیم گجرات تیتانز قهرمان لیگ برتر کرکت هندوستان شناخته شد.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر از حاصلدهی زمین های تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزارع کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل این کوکنار یک بدیل باید باشد برایش تا که این خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانواده‌اش از میراث پدر محروم ساخته. این که چرا؟ ادامه داستان را از خود وی میشنویم.
خانه پدری و میراثم اصلا هیچی با ما کسی نداد، با عالم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیست.
جمیل به خانه می آید و می بیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. اینکه خانم جمیل کجاست آن را در این دراما با هم می شنویم.
اون مرده که جمیل آمد.
راستی اون جمیل خامد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجاست آجیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوعی کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می‌کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصلدهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که دو برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصلدهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش می‌گوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرم بادنجان رومی و بامیه حاصل بر می داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت، کمک های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصل دهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه، زمینه کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است و میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانعان نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود، حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم مدن. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه. مشکل است، نفقه اولادا مشکل است. چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا به سرزمین که
بخش سروی به ما راپور داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا نوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است برای آن هم کار جریان دارد.
کاپیسا از ولایت‌هایی است که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی یاری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت‌های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان، حال دیده می‌شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطری که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خود بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه میتواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمیتوانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از اینکه در کلام عرب یک مقوله است که فاقد الشیء لا یعطیک شیئا، کسی که یک چیز را نداره و چیز را تو داده نمیتواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمیتوانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست، جای نمیتوانند اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارند، در زیر پلها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتوانند چون خودشان نفقه خود ندارند، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته می باشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارند نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر معتاد در مقابل خانمش به بار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن، اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورن، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت و الفت موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به این هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده اینمی تو یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد را ببرن به مراکز صحی تا علاج و معالجه شه بکنن. در قدم دوم با خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنند. در قدم سوم کوشش بکنند که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنند تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنند. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستند، کمک نتانستند، باز اونا میتانند که مداخله بکنن و این زن از این معتاد جدا بکنن.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد میکند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشود، پروسس نشود، تجارتش نشود. دوم کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معاینه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدن، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بده. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتونه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانم جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد بر جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله امرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کم ادویه مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه، با او طرف عطف توجه صورت میگیره. یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت می گیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار می گیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیمی را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه، میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است و قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادند. داستان زندگی عبدالله را از خودش می شنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را هم از دست دادم و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی هیچ نشد. وقت که عمل رایلا میکنه میگه ای عملی است و زن نمیداد با ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچ با ما کسی نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده، ما هم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته. اگر ما شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشتم فش ده نفر باور که شاگردا کار میکرد زیر دست ما، خانواده فش ده نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست من بمید از شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکردیم. فقط بمید ایران کردیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کرده و به متابع مجردی میرفت یکت باشه. یعنی میگه بچه ها دیگه چی بگوید، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاشی میکرد دیگه، باز ما از دیگه حتی بیکاری بس یک دود مود خزنا میکشیم. خاطر بعد می نمینه که فقط یک انسان که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم کلینیکای دولتی و رعته و شخصی طرف طرف نبود. دکترهای درسته که تجربه داشته باشه واقعا به ایرا جوانهای که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت ناامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما خود یک زمانی که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. اون زمان مردم فهمیده به ایران میرم. از عموم جوان ها خواهش داره که واقعا این کار نکنن. هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک و یک بود یا تقدیر بود یا ادا بود خلاصه رفت زندگی از پیش ما خطا شد. کسایی که آل تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده واقعا تجربه پیشرفت کرده و بودن پیشرفت کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گلیه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست؟ اصل قصه چیست؟ ادامه ماجرا را در این درامه با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساسیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی رو اینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور تو شروع کرد؟
یک دفعه نه، سه دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه سونه ای روین زده میره، گریان اشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا، فکر نکنم که بعد از یازش خیر ببینم. دخترت فقط برام شر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیارش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بخیر رای خود را گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیارش ایجا.
آه جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصی از این نیستم، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی ما نداره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیر بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بارو من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم.
من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، زن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره و تو در کدام در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه با در گریان چیز نبود، گفتم کمی ازم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آره کی در کدام ازم است؟
من گفتم کم تم ازم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راز بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ازم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک از چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی چه یک پلاستیک کنه از؟
خو آله فهمیدم که در این خلطه چیز
چی هست؟
آله تو نمیفهمیه؟ بچه چشم سر سعی که در این چیز؟ تو باز این روینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، این روینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آله تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتوکت گریان کرده میره و تو اینجا پودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمیکشم.
بس دیگه، یک گفت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمیکنم، اما باز توستی و اموی روینت، اما تو نیست. بگو
امو تو بس،
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی، یک اشتوک خود شکمت معتاد شده بود، حالا میخوایی که دوتای بیچاره دیگر هم پودری بسازی؟
خیر دیگه، حالا یه دوتای دیگهش خود جود هستن.
نه نه تو نمیشه، بس از دیگه حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست، از طرف من دیگه طلاق هستی.
غیره دیگه ببخشی من، ای دفعه ببخشم دیگه نمیکنم و تو نمیکنم.
نه 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 نمیشه دیگه، تو هم خودت تباه میکنی و هم من و اولادای من.
او خدای زندگی من خراب شد.
بس از دیگه این گریان تو هیچ فایده نداره، اگه دفعه اول نمیفهمیدی پس آنها خود دکتر فهمانده، تو خود چند دفعه تا دولی شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هم دستم مخان خود خراب کنم، یه روز که آنها دستم دارم خدا جان.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا و نگهدارتان.
کاروان زهر.